برنامه خبری رادیو زودی تقدیم شما و من شالو گل خوجت در خدمتتون. امروز 15 نوامبر است و نخست توجه کنید به سرخط موضوع ها. حکم معلم انگلیسی که شاگردانش را برای پیوستن به گروهی به نام دولت اسلامی تشویق کرد صادر شد. لیمیت برق افسانه می شود. در عرفه مراسم بوشکوهی به کار انداختن چرخه اول نیروگاه روغن سخن اطراف مرحله دوم می رود.
برای به کار در آوردن اگرگیت نوبت دوم باید که سربند نوبت اولی انبیای روغن در سطح 1110 قرار داشته باشد.
سال آینده برای مهاجران در روسیه چولش برانگیز خواهد بود، از محدودیت در مسافرکشانی تا بالا رفتن نرخ پتنت.
در تمام حدود روسیه از 10% تا 70-80% نرخ آن بالا برداشته می شود.
دادگاه شهر دوشنبه امروز به قضیه استاد زبان انگلیسی که تعلیم جهاد میداد نقطه گذاشت. تفتیش و محکمه پرونده چند مهر در بر گرفت و حکم دادگاه نیز این شد که 10 نفر مهلت‌های گوناگون را در زندان گذرانند. مخومات گفتند معلم با شاگردانش نوارهای گروه تندرو را نشان داده و وعده کرده است که در افغانستان زندگی راحت آنها را انتظار است. میرزانبی خلق زاد گزارش می‌دهد.
دادگاه شهر دوشنبه 10 نفر ساکنان پایتخت را که اصلا طلبگان مکتب و دانشجویان دانشگاه طبی تاجیکستان بودند از 6 ماه تا به 19 سال روانه زندان کردند. دادگاه شهر دوشنبه حکم خود را در نسبت این 10 نفر صبح امروز صادر کرد و هنگام صادر این حکم به ژورنالیست ها راه داده نشد و تنها نزدیکان آنها و وکیلان مدافعشان شرکت داشتند. مقامات گفتند که این افراد قصد داشتند در آن سوی آمو به گروه تروریستی دولت اسلامی بپیوندند. برخی از نزدیکان محکوم شده ها روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفتند که با حکم طولانی پیوندانشان راضی نیستند و برای بازبینیان به زینه های بالاتری دادگاه شکایت خواهند برد. جهانگیر قاسموف آموزگار 22 ساله زبان انگلیسی و ساکن شهر دوشنبه ماه ایول سال روان دستگیر شده بود. مقامات او را ایدبار کردند که در زیر نقاب آموزش زبان انگلیسی نورسان را به افرادگرایی جلب کرده است. خودی قاسموف در دادگاه اقرار شده است که نورسان را برای آموزش زبان انگلیسی جلب کرده، در میان آنها عقیده های افراطی را ترغیب می نموده است. اما هنگام پرسش در جریان مرافعه ها طوری که نزدیکان آنها به رادیو آزادی گفتند، این 10 نفر به گناه های خود اقرار شدند و این جرم را به گردن گرفتند. این احوال نزدیکان آنها را تماما در تعجب گذاشته است و اصلا نمیدانند که چگونه این حتی طلبگان مکتب این گناه همکاری با گروه جهادی را به گردن گرفتند و اعتراف کردند. موضوع گرایش جوانان تاجیک به گروه های تروریستی بعد از آن داغ شد که بر اساس معلومات مقامات انتظامی تاجیکستان در چند سال اخیر بیش از 1000 جوان تاجیک به این گروه ها پیوستند. و بعد از آن که در ماه ایول یک حمله ای که در ناحیه دنغره به گروه سیاهان صورت گرفت، باز هم این موضوع در تاجیکستان داغ‌تر شد. میرزا نبی خالق زاد، امریدین عالم، رادیو آزادی دوشنبه.
حالا سری خواهیم داشت به شهر روغون که فردا مکان تجمع صدها نفر از کشورهای دور و نزدیک خواهد بود. 16 نوامبر چرخه نخستین نیروگاه برقی آبی روغون فعال می شود. در استانه این مراسم حکومت تاجیکستان با تشکیل یک کاروان به خبرنگاران امکان داد که از نزدیک مرحله نهایی و آمادگی چرخه را برای به کار آغاز نمودن مشاهده کنند. براد یوسفی و مولا رجب یوسفی نیز در بین این خبرنگاران بودند و این گزارش را برای ما فرستادند.
سهراب از 21 سالگی کار در نیروگاه برق آبی روغن را شروع کرد. او 10 سال زحمت کشید و منتظر شد تا فعال شدن چرخه اولی این نیروگاه را با چشمان خود ببیند. سهراب از نیروگاه برق آبی روغن امیدی زیاد دارد.
من با باوری کامل گفتم میتوانم که بعدی با استفاده از نیروگاه برق آبی روغن خاموش نمودن برق در تاجیکستان افسانه میشود.
تا یک روز باقی ماندنی به کاراندازی رسمی چرخه اولی نیروگاه برق آبی روغن، این چرخه به طور آزمایشی فعال است. در آغاز چرخه اولی نیروگاه روغن با اقتدار 115 مگاوات کار خواهد کرد. پس از پوره بنیاد شدن و فعال شدن همه 6 چرخه نیروگاه، دو چرخه اول دوباره بازسازی شده و با اقتدار لایحوی 600 مگاوات به کار خواهد درآمد. برای به کار درآوردن چرخه اول سربند نیروگاه 80 متر بلند برداشته شد.
برای به کار درآوردن اگریگیت نوبت دیوم باید سربند نوبت اولی ان بی او روغن در سطح 1110 قرار داشته باشد، از سطح او باشد در اون مولا در سطح 1100 باید قرار داشته باشد.
برای انتقال برق تولیدی چرخه نیروگاه برق آبی روغن به شبکه های انتقال، مرکز تقسیمات و شبکه های بلند شدت 500 کیلوولتی انتقال برق بنیاد کرده شده است. ارزش این طرح به 79 میلیون دلار برابر است که از سوی اکسیم بانک جمهوری خلقی چین سرمایه گذاری شده است.
تنظیم کارها، همه تنظیم و وصل و نصب، همه اداره کنی، زش حمایوی، افتوماتیک، همه آماده است با استفاده بری نیروگاه، همش آماده است، همش موافق لایحه اجرا شده است.
برای ادامه بنیاد سربند نیروگاه برق آبی روغن، شرکت ایتالیایی سالینی ایمپریجیلو حدود 6000 متر خط مستقیم حرکت کننده انتقال سنگ و شغل بنیاد کرده است. این خط در یک ساعت 3000 متر مکعب سنگ و شغل را تا به سربند می رساند.
امسکرادی ها سنگ گراوی را همی را مایده کده درابیل کهی مایده کده همی کامیرلی نقطی باید که یاد رو پلاتین برد.
فعال شدن چرخه اولی نیروگاه برق آبی روغن در حالی است که تاجیکستان تقریبا 12 ساله به برقی شدید و مشکلات سنگین در پای آن به برقی ها رو داشت. این مشکل روی اجتماع مردم و اقتصاد کشور نقش منفی عمیق گذاشته بود. اما حالا با فعال شدن چند نیروگاه خرد و بزرگ و مرکزهای برق و گرمی‌دهی تقریبا این مشکل از بین رفت و تاجیکستان در صدد تبدیل شدن به یک کشور صادرکننده برق قرار گرفته است.
برقی همین روغن ضرورتی اساسش وابسته به اون که یکم ما میتوانیم همین کار کردی از ذخیره‌های کوهی خودمون وسیع براغ مونیم، از این صبح جای کاری زیادی عمل بیاریم و توانیم که یک سلسله زنجیری استحصالی تا تیار نمودن محصولات نهایی در داخل کشور براغ مونیم. همین به برف خد یک آرزو میماند و خلاص.
ساختمان نیروگاه برق آبی روغن از سال 1975 شروع شده تا سالهای 90 قرن گذشته زمان شروع جنگ شهروندی ادامه کرد. جنگ شهروندی و حادثه های سلخیزی در نقب نیروگاه باعث متوقف شدن کار در این انشاد گشت. سال 2008 با دنبال فروشی سهمیه های نیروگاه ساختمان در آن فعال گشته و تا کنون ادامه دارد.
رو میاریم با موضوع های دیگر. شروع سال 2019 مجریان آسیای مرکزی در ولایت چلیابینسک منطقه بزرگ صنعتی روسیه از حق تاکسیرانی و مسافرکشانی محروم میشوند. در این باره فرمان رئیس ولایت نشر شده است. محدودیت نو بیشک به وضع اقتصادی مجریان تاجیک در ولایت مذکور تاثیر میرساند. همین حقوق مجریان میگویند این فرمان که با قانون اساسی روسیه مخالفت میکند به خاطر با جای کار تامین نمودن مردم محلی صادر میگردد. از جمله کریم جونیوروف همین حقوق مجریان در یک صحبت ویژه با بخش توجیکی رادیو آزادی به رانندگان مجیر چنین واکنش را پیشنهاد کرد.
هر مهاجری که اگر خواهد در سود عالی روسیه میتواند که این قانون گذار، این فرمانی رئیس خودی همین ولایت چلیابینسک رو بیکار کند و می تواند که حقوق خود رو محافظت کند. ولی گفتنی هستم که پیش از این هم در بسیار ولایت ها از آن جمله در ولایت نوسیبیرسک علاقه دو سال است که محدودیت های زیادی برای مهاجران جاری کرده شدند و این محدودیت ها خیلی قسم زیادی کارهای رو میگیرد، کارهای سیاهی که مهاجران اجرا میکردند.
تقریبا هر روز ما از کاربران رادیو آزادی ده ها پیام میگیریم که در برای نرخ پتنت و ثبت نام در روسیه میپرسند. سوال بعدی من نیز از کریم جونیوروف در همین باره بود.
اصلا نرخ اجازت نامه کاری پتنت در قسم زیادی ولایت های روسیه، سوبیکت های روسیه بلند برداشته می شود. بغیر از مسکو گفته می شود که در تمام حدود روسیه از 10% تا 70-80% نرخ آن بالا برداشته می شود که این هم باز این را باید که دومه های همون محلی به این آواز دهند و بعد از طرف خود گوبرناتر رئیس ویلویت تصدیق کرده شود و گفتنی هستم که از آن جمله در شهر سنک پیتربورگ و ولایت لنینگراد به حدود 300 روبل شاید زیاد شود، در شهر در حدود ولایت تویر، از آن جمله در ولایت های امور هم نرخ این که ما علاقه می دونیم که بلند کرده می شود و شاید که هم در ولایت مسکو کمی هم باشد بلند کرده شود، ولی متاسفانه کار در روسیه کم شده ایستاده است و حجم معاش مهاجران هم کم شده است نسبت به سالهای پیشین و این به مهاجران یک بار زیادتی هم گویم می شود.
سایران سال آینده محدودیت در کار مهاجران فراتر از این می شود. همین حالا در دلانهای حکومت روسیه پیشنهاد های صدا می دهند که به دارندگان حق اقامتی دراز مدت در این کشور مربوط است. کریم جان یوروف در این مورد نیز تفصیلات داد.
اونهایی که اجازت نامه موقتی دارن به مهلت 3 سال یعنی با روسیه MRVP، اونها رو هم مجبور کردنی هستند که موفق قانونگذاری روسیه حدود 13% اندازه کاری سپرند و اگر که این انداز رو جاری کنند فرقیت بین خودی همین اجازت نامه کاری پتنت و اجازت نامه موقتی 3 ساله RVP نمیموند. یگانه فرقیتش اون میشود که با این اجازت نامه موقتی میشود که 3 سال از حدود روسیه نباروید یا که برویدم آمده سر نو اجازت نامه کاری نگیرید و شرط نامه خود رو دوام دید.
کریم جان یوروف حامی حقوق مهاجران کوری از شهر مسکو با ما صحبت میکرد و شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. در شهر خوجند مرکزی امریکا باز افتتاح خود در بنای نو با امکانات فراخ را تجلیل کرد. در این گوشه از جمله برای خوشمندان امکان زبان آموزی فراهم است. گزارش نوبتی رو با هم تماشا میکنیم.
گوشه امریکایی در شهر خوجند با تجهیزات نو و معاصر و ادبیات بیشتر دوباره از نو کشاده شد. در مراسم کشایش مرکز تکمیل شده امریکایی کوین کاورت کاردار سفارت امریکا در تاجیکستان معروف محمدزاده رئیس شهر خوجند دانش آموزان و هواداران زبان انگلیسی شرکت کردند. در این مرکز بغیر از زبان انگلیسی همچنین محفل های مباحثه و دوره های آموزش برنامه سازی براه مانده شده است.
در محفل های ژورنالیست کلاب دیباتی اینها و شخصان کمک میکنند تا اینکه ما انکشاف تیم و برای تحلیل کردن برای فکر خود را افتاد توانستن اینچنین باوری به خود را زیاد میکنند و البته زبان انگلیسی را انکشاف میکنند.
دانش آموزان بیشتر در گوشه های امریکایی به زبان آموزی توجه دارند. مسئولان سفارت امریکا میگویند گوشه تکمیل شده امکان بیشتر دارد.
This is the year of promoting tourism and handicrafts in Tajikistan.
این سال سال رشد سیاحی و هنرهای مردمی است. ما خرسندیم که جزء از این اقدام هستیم. دانشجویان در اینجا می توانند با استفاده از شرایط طراحی بیاموزند، هنرهای دستی را تکمیل دهند. اگر خواهند در آینده در این سمت تجارت راه مانند، این مرکز کمک می کند.
حالا 7 گوشه آمریکایی در شهرهای کلاب و باختر، خاروغ، خوجند، غرم، اسفره و شهر دوشنبه فعال هستند. سالانه صدها دانش آموز در این مرکزها دانش خود را زیاد می کنند.
و در شهر ولادیوستوک روسیه 4 نفر خوسای автобус را بالای سر نموده به نشان اعتراض در پول بزرگ این شهر که پول طلایی عنوان دارد معرکه اعتراضی تشکیل کردند. حادثه 10 نوامبر به وقوع پیوسته است. پلیس اعتراضگران را از بالای پول خارج کرد. پول طلایی سال 2012 به استفاده سپرده شده است، ولی صرف نظر از اعتراضهای پیوسته ساکنان حرکت در این انشاءات تنها برای وسایل نقلیات اجازه داده شده است. مردم پیاده حق ندارند روی آن قدم زورند. بینندگان عزیز، برای امروز برنامه خبری را خلاصه میکنیم. اگر میخواید خبر و گزارش های از این بیشتر را پیدا نمایید، پس دعوت میکنیم که به وبسایت ما www.ozodi.org بروید. صفحه های ما در شبکه‌های اجتماعی برای شماست. آزادی ویدیو کانال مخصوص ما در یوتیوب نیز فردا صبح برای شما نوید بامدادی با تازه‌ترین تحولات پیشنهاد میشود. تا برنامه فردا، خدا نگهدار.
حجم ساخت من به حال خیلی ارزان کرد. سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی‌نمدان جمعیت با اوزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای رادیو آزادی رو من گلبهار مرادی پیشکش میکنم. ایالات متحده آمریکا میگوید ایران در یک سال برای کمک به سازمان حزب الله، حماس و دیگر گروه‌های تندروی شریکش در خاورمیانه 1 میلیارد دلار خرج میکند. ناتان سیلز، هماهنگسازی برنامه‌های مقابله با تروریسم در وزارت کارهای خارجه آمریکا، روز 14 نوامبر در شهر واشنگتن به خبرنگاران گفت ایران به سازمان حزب الله لبنان سالانه 700 میلیون دلار یاری میکند که این سازمان با اسرائیل جنگیده است و در جنگ 7 ساله داخلی در سوریه به حکومت رئیس جمهور بشار اسد نیز یاری رسانده است. به قول ناتان سیلز، ایران به سازمان حماس که نوار غزه را در دست دارد و هم به دیگر گروه های فلسطینی تروریستی سالانه 100 میلیون دلار یاری مالی می دهد. دونالد توسک، پرزیدنت اتحادیه اروپا، از رهبران کشورهای عضو خواست روز 27 نوامبر برای قبول سازش خروج بریتانیا در بروسل جمع بیایند. او روز 15 نوامبر گفت
If nothing extraordinary happens,
اگر هیچ چیزی غیر عادی روی ندهد، برای به آخر رسانیدن و رسمی کردن سازشنامه برگزیت، جلسه شورای اروپا را برگزار خواهیم کرد. آن روز یکشنبه 25 نوامبر ساعت 9:30 برگزار می‌گردد. در آخر اجازه دهید به دوستان بریتانیایی خود گویم هر قدر که از رفتن شما غمگینم، همه کار را میکنم تا این خیرباد برای هر دو طرف و برای ما کم دردناک باشد.
پیش از این بیانیه تریزا می، نخست وزیر بریتانیا، و میشل بارنیه، مذاکره کننده اتحادیه اروپا، گفتند که آنها سری متن 585 صفحه‌ای قرارداد خروج با موافقه رسیدند. جریان خروج بر اساس سند مذکور صورت میگیرد، اما معلوم نیست که پارلمان بریتانیا از این قرارداد حمایت میکند یا نه. سند مذکور باید تا روز 27 مارس سال 2019 تصویب شود. یکی از مسائل مهمی که سبب به دراز کشیدن مذاکرات دو طرف شد، بازگذاشتن مرز بریتانیا با کشورهای اتحادیه اروپا بود، چون مال اشیا و گذشتن به ایرلندیا از طریق بریتانیا صورت میگیرد. دادگاه ترکیه حکم روزنامه‌نگار وال استریت جورنال آیل بایرک رو بیکار کرد. در این باره روزنامه‌نگار روز 14 نوامبر در توییتر خبر داد. ماه اکتبر سال 2017 آیل بایرک رو برای تبلیغ تروریسم 2 سال زندانی کردند. یک گزارش او در سال 2015 در باره فعالیت گروه کردها در جنوب شرق ترکیه باعث بحث دادگاهی شد. آیل بایرک هم شهروند ترکیه و هم فنلاندی است، اما توانست پیش از شروع محاکمه به ایالات متحده آمریکا فرار کند و در آزادی ماند. بعدتر روزنامه‌نگار به دادگاه شکایت برد و حکم زندانی او بیکار کرده شد. دادگاه نظامی شهر دوشنبه 3 سرباز یک واحد نظامی وزارت دفاع را برای بدرفتاری به هم خدمتانشان به زندان محکوم کرد. دادگاه هفته گذشته با نشر یک بیانیه رسمی گفت که جهانگیر حلیموف، حامیدجان طائروف و سهرا پهلوانوف برای رعایت نکردن آیین نامه نیروهای مسلح تاجیکستان و لاتوکوبی هم خدمتانشان 2 سال را در زندان دارای نظامش پرزور سپری میکنند. با گفته دادگاه 3 سرباز قطاری روز 15 دکمبر گذشته با مقصد نشان دادن برتری خود در بین دیگران، هم خدمتانشان شهباز اسماعیلوف و نوروز لقمانزاده را لاتوکوب میکنند. خلاصه تشخیص طبی نشان داده است که هر دو جوان از سر و روی، چشم و دیگر اعضای بدن زخم برداشتند. در ازبکستان با قرار دادگاه از 7 نوامبر نقاشی را همچون دلیل شایعه مصادره کردند که چند میلیون یورو ارزش دارد. نقاشی با گردآورنده رسم ها نیکلای پلوژنیکوف تعلق دارد که سال 2004 درگذشت. با گفته پسر نیکلای پلوژنیکوف آندری، پدرش نقاشی رمبرانت را سال 1945 هنگام حمله برلین همچون غنیمت به دست آورده بود. آندری پلوژنیکوف رسم را سال 2014 با کامیلا یولدوشوا که با خرید و فروش اثرهای هنری مشغول است داد تا در مزایده جهانی 12 میلیون یورو فروشد، ولی یولدوشوا رسم را گرفت و غیب زد. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
تاجیکستان چرخه بزرگترین نیروگاه در آسیای مرکزی را به کار می‌اندازد که ممکن است در آینده نه تنها خانه‌های مردم کشور بلکه مناطق بزرگ پاکستان و افغانستان را با برق تأمین کند. چرخه اولی نیروگاه راغون روز 16 نوامبر در حضور مهمانان زیاد داخلی و خارجی از جمله از ازبکستان و روسیه به کار انداخته می شود. تگمه آغاز کار راغون را پرزیدنت امامعلی رحمان پخش می کند که تأمین استقلال انرژی تاجیکستان یکی از وعده های ریاستش بود. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. راغون مشکل ترین طرحی است که صدهای سیاسی و اقتصادی داشت و از چند تحقیقات بین المللی گذشت. شهروندان تاجیکستان آینده کشور خود را به شروع فعالیت نیروگاه وابسته می کنند. نیروگاه راغون از 6 چرخه عبارت است و در صورت تکمیل آن سالانه تا 17 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق تولید خواهد کرد که به قول مقامات نه تنها برای استفاده در داخل کشور بلکه برای منطقه های وسیع در افغانستان و پاکستان هم کافی خواهد بود. سربند نیروگاه راغون که بلندش 335 متر را تشکیل می‌دهد، در جهان بلندترین سد به حساب می‌رود. سهراب آچیلاوی 31 ساله کارگر نیروگاه راغون این روز را تقریبا 10 سال باز انتظار است. وی هنگام محکم کردن هر مهره آرزو میکند که دور زدن چرخه اول نیروگاه را با چشم خود ببیند.
از اون وقت ما آرزو میکردیم که کی باشد که ما بالای فرش تالار ماشین ها در حرکت کنیم و چرخ زدن همین اگریگات ببینیم. این یک تأثیرات است که گفتن با گفتن ممکن نمیشود این را ابراز کرده. من با باوری کامل گفتم میتوانم که بعدی با استفاده دهی نیروگاه برق آبی راغون خاموش نمودن برق در تاجیکستان افسانه میشود.
ظفر بوریف معاون کارگزار آید به نظارت صفت در ساختمان راغون گفت بیش از 10 روز است که چرخه اول سنجشی کار میکند و در کاریان هیچ کمبود دیدن نشده است. بوریف که در بالای سربند نیروگاه راغون به خبرنگاران رادیوی آزادی صحبت میکرد گفت
برای به کار در آوردن اگریگیت نوبت دیوم باید که سربند نوبت اولی ام بی او راغون در سطح 1110 قرار داشته باشد. از سطح او باشد در اون مولد در سطح 1100 باید قرار داشته باشد.
در آستانه به کار انداختن چرخه اول نیروگاه راغون ده ها نفر با نشر مقاله ها از آن حمایت کرده و آن را راه نجات نامیدند. از جمله شاعره مردم تاجیکستان گلرخسار صفی نیروگاه راغون را مجسمه استقلالیت تاجیکستان نوین دانست. او روز 15 نوامبر در صحبت به رادیوی آزادی گفت
نیروگاه برقی راغون پیکره واقعی استقلال تاجیکستان نوین است. به کار در آمدن راغون در معجزه است. به کار در آمدن ایستگاه برقی راغون در روزهای ما معجزه است.
علیمجان بابایف رئیس حزب اصلاحات اقتصادی و وکیل پارلمان گفت تاجیکستان تلاش دارد به کشوری صنعتی اگراری تبدیل شود و بدون بنیاد راغون این کار از ارزوی بیش نخواهد بود.
برخی همین راغون ضرورتی اصلاش مواسه به اون که یکم میتوانیم همین کار کردی از ذخیره های کوهی خودمون وسیع برامونیم. از این صبح جای کاری زیادی عمل بیاریم.
ساختمان نیروگاه برقی آبی راغون از سال 1976 شروع شده تا سالهای 90 عصر گذشته ادامه کرده است. جنگ شهروندی تاجیکستان ساختمان نیروگاه را متوقف نمود. در اول سالهای 2000 تاجیکستان با شرکت روسال برای ادامه کارهای ساختمانی سازشنامه بست، ولی در سال 2007 تاجیکستان از آن دست کشید. دولت تاجیکستان سال 2009 معرکه فروش سهمیه‌های راغون را راه اندازی کرده و اعلان کرد که آن را با نیروی خودی می‌سازد. کمبود برق از مشکلی های اصلی برای تاجیکستان در دوران استقلال می باشد. مردم تاجیکستان سالها از این مشکل اذیت می کشند و به گفته متخصصان اقتصاد کشور هم از بی برقی خسارات عظیمی دیده است. نقطه اوج این مشکل به سال 2008 برمی گردد که اکثر مردم در تاجیکستان در سردترین روزهای زمستان بدون برق ماندند. در آن سالها حتی بیمارخانه های تاجیکستان نیروی برق نداشتند و فوت طفلان نوزاد در تولدخانه ها از بی برقی ثبت شده است.
در مندی مرا نبود بی تو دوا، خبری قلبی مرا بیشونه بی وفا. دلی در مندی مرا نبود بی تو دوا، خبری قلبی مرا بیشونه بی وفا. خبری قلبی مرا بیشونه بی وفا. گشتم رازی دی با هم شب خواب رمه بیا لبی آب رمه در شبی مهتاب رمه دی جویم از هم رازی دی با هم شب خواب رمه
وزیر امور خارجه ترکیه مولود چاوش اغلو به ضرورت تحقیقات بین المللی در خصوص قتل جمال خاشقجی روزنامه‌نگار منتقد حکومت عربستان سعودی تاکید کرده است. چون چرا این موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. جمال خاشقجی که برای روزنامه واشنگتن پست مقاله می نوشت روز دومی اکتبر برای ثبت ازدواج خود با کنسولگری آن کشور در استانبول رفت، اما دیگر از آن بنا بیرون نشد. در پی مقامات ترکیه گفتند که او از سوی گروهی از ماموران فرستاده شده از سعودی به قتل رسیده و سپس جسدش قطعه قطعه شده است. تا هنوز سرنوشت جسد خاشقجی معلوم نیست. مولود چاوش اغلو که روز 14 نوامبر در پارلمان این کشور سخنرانی میکرد اظهار داشت که در آغاز این حادثه آنها گفتند که یک گروه تحقیق مشترک با عربستان سعودی تشکیل کنند و قصد نداشتند که این قتل را در دادگاه بین المللی مطرح کنند. وزیر امور خارجه ترکیه تاکید کرده است که آنها هر کاری که برای روشن کردن پهلوهای این قتل لازم باشد انجام خواهند داد. وزیر امور خارجه ترکیه همچنین افزوده است که انقره در خصوص قتل جمال خاشقجی تحقیقات شفاف را انجام و دلیل و نشانه های این قتل را در اختیار دیگر کشورها قرار داده است. شیخ سعود المعجب داستان کل عربستانی سعودی در اواخر ماه گذشته به ترکیه سفر کرد و با مقام های داستانی این کشور دیدار و گفتگو نمود. شیخ سعود المعجب همچنین از بنای کنسولگری عربستانی سعودی در استانبول بازدید نمود. این در حالی است که ترکیه عربستانی سعودی را متهم می‌کند که تمایل برای تحقیق درباره قتل جمال خاشقجی در کنسولگری این کشور در استانبول ندارد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز سه‌شنبه در این باره به خبرنگاران گفته بود که انقره نواری صوتی درباره قتل جمال خاشقجی را در اختیار همه کسانی که خواستار آن بودند قرار داده است. آقای اردوغان میگوید که این نواری صدایی در اختیار کشورهای مانند عربستان سعودی، آمریکا، فرانسه، کانادا، آلمان و بریتانیا قرار داده شده است. رئیس جمهوری ترکیه همچنین تاکید کرده است که قتل جمال خاشقجی برنامه ریزی شده بود و به نظر او مقامهای بلندپایه سعودی دستوری آن را صادر کرده بودند. ترکیه پیش از این از عربستان خواسته بود که مشخص کند که کدام نهاد یا افراد دستوری این قتل را داده بود. دادستانی کل عربستان سعودی در پی این اظهارات ترکیه روز پنجشنبه 15 نوامبر گفت که بر پایه تحقیقات از 11 نفری بازداشت شده در رابطه با این قضیه 5 نفری آنها در قتل خاشقجی گناهکار دانسته می شوند. دوستان خاشقجی و شماری از سیناترها و اعضای مجلس نمایندگان آمریکا و بسیاری از تحلیلگران در رسانه ها به محمد بن سلمان ولیعهد سعودی اشاره می کنند که دستور این قتل را داده است. نخست وزیر بریتانیا تریزا می روز دوشنبه 12 نوامبر در سخنرانی در یک رویداد در لندن درباره ناپدید شدن روزنامه‌نگار خاشقجی گفت:
As we seek to protect and advance our common security.
طوری که ما برای محافظت کردن و پیشرفت امنیت عمومی کوشش میکنیم، مهم است که ما و همراهان ما در جامعه جهانی پایبندی خود را به ولایت قانونی شون بدهیم. ما این را چند پیش در قتل وحشتناک جمال خاشقجی دیدیم و همون طوری که وزیر کره خارجی بریتانیا جریمی هانت امروز در بخوریش در یوز بولیدگر روشن کرد، باید یک پژوهش شفاف و باوری بخش گزارانده شود و کسانی که مسئول هستند به جوابگاری کشیده شوند.
عربستان سعودی تا دو هفته پس از حادثه قتل خاشقجی از آن ابراز بی‌خبری میکرد. سپس روایت خود را تغییر داد و گفت که وی در یک زنازنی با مشت در داخل کنسولگری کشته شده است. بعدن گفت که قتل وی بر اساس برنامه قبلی صورت گرفته است.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
www.azadi.tj
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
طبق اطلاعی مرکز اندوکرینولوژی تاجیکستان، حالا حدود 70% بیش از 40,000 بیماران گرفتار دیابت در کشور را جوانان میانسال تشکیل می‌دهند. عصبانیت و نگرانی از مشکلات اقتصادی و استعمال غذای ناسالم سرچرب در اکثر حالت‌ها باعث جوان‌تر شدن بیماری قند در تاجیکستان شده است. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی رو می‌کنم. فرزانه سعیدوای 23 ساله چند ماه پیش بعد یک تشخیص طبی حکم سنگین و بسیار دردناک دکتران را شنید. او گرفتار دیابت قند شده است. دلیل مراجعت این جوانزن به دکتر مشکلی پیدا کردن فرزند بعد ازدواج 3 سال پیشش بود، ولی نفهمید که در اصل گرفتار درد سخت دیگر بوده است. فرزانه روز 14 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت که تا این مدت هیچ یکی از نشانه های این بیماری نظیر خشکیدن داخل دهن و فشار بلندی را احساس نکرده بود و چنین خلاصه دکتر برایش ناگهانی است. خانم سیدوا افزود:
دو سال است که من با کسالی قند دیابتی دویم گرفتار شدم. 4 سال پیش با شوهر برآمدم، تا حالی فرزنددار نشدم. از تشخیص دکتران گذشتم و یا همین کسال رو با من معین کردن، برای اینکه مقدار درجه قند در خون از 7-8 دویم بلند است و معین نمودن که این کسالی ارثی است.
طبیبان میگن معیار گلوکوز در خون انسان صحت نباید از نشان دهنده های 13.3 تا 15.5 میلی مول زیاد باشد و در حالتی که این میزان بیشتر شد، طبیبان بیمار را از بلند رفتن میزان قند آگاه میکنند. طبیبان تاجیک از مرکز اندوکرینولوژی تاجیکستان میگن شمار آنهایی که گرفتار نوع دوم دیابت قند میشوند افزایش یافته، بیش از 40,000 نفر را تشکیل میدهند و از 10 7 نفری آنها جوان و میانسال میباشند. این گروه بیماران از انسولین وابسته نیستند و بیشتر با سبب ارثیت یا در پی مشکلات روانی و پرخوری گرفتار مریضی شدند. یک هم صحبت کهنسال رادیو آزادی گفت زمان شوروی چنین باور بود که بیماری قند درد ثروتمندان است و افراد با درآمد و زندگی میانه و عادی کم به چنین درد گرفتار میشوند. این هم صحبت آزادی گفت واقعا هم در میان اعضای حکومت و یا وزیران نفران زیاد بودند که از درد دیابت رنج میکشیدند و تنها در دوره بیماری اعتراف میکردند که غذای سروغان و پرخوری دوره منصبداری آنها را کسل قند کرده است. ولی حالا به قول سازمان جهانی تندرستی نیز دیابت قند در نقاط دیگر جهان هم جوانتر و از این نظر تشویش آور میشود. ضمن 14 نوامبر که روزی مبارزه با این بیماری اعلان شده، سازمان جهانی بهداشت گفت که اگر 10 سال قبل از این بیماری حدود 347 میلیون نفر اذیت میکشید، سال 2012 قریب 1.5 میلیون نفر از این بیماری فوت دیدند که بیش از 80% آنها ساکنان کشورهای فقیر میباشند. شکرانه دولتوف پزشکی غدودشناس تاجیک میگوید در مثال تاجیکستان پدیده های نوی مثل مراجعت به فاست فود یا غذای زودپخت سروغان سبب پیدا شدن این درد میشود. فیروزه قربانوف پزشکی مرکز غدودشناسی تاجیکستان میگوید هر انسان باید پیوسته زیر نظر طبیبان باشد تا که وجود بیماری سری وقت آشکار و تشخیص شود. او گفت بیماران گرفتار دیابت قند به دو گروه تقسیم میشوند و گروه اول به انسولین نیاز دارند که وارد شدن آن به کشور در مسئولیت مقامات است. او گفت حکومت تاجیکستان سال 2016 برای خریدن داروی انسولین 3 میلیون سومونی جدا کرده بود.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
امام الدین ستارو سفیر تاجیکستان در مسکو در یک صحبت تلفنی با رادیوی آزادی حکم عاملان زنوزنی گروهی در قبرستان خوانسکی در مسکو را یک قرار در انتظار نامید. در یک اظهاراتش سال 2016 ستارو گفته بود که پایمال شدن حقوق شهروندان تاجیکستان یک سبب اصلی سر زدن ماجرا شده است. تفصیلات این موضوع را من شادمان یتیم پیشکش شما میکنم. با گفته مقامات تاجیک در مناقشه قبرستان خوانس که 3 شهروند این کشور کشته شده 20 نفر جراحت برداشتند. پلیس تخمیناً 110 شهروند تاجیکستان را بازداشت کرد ولی بعد دخالت سفارت و نهادهای دیگر اکثر آنها رها شدند. ماجرای خوانس که در دوام 2 سال اخیر یکی از پربحث‌ترین حادثه‌ها با شرکت مهاجران بود که در مطبوعات روسیه و تاجیکستان پوشش یافته است. جریان مرافعه های دادگاهی را نه تنها مقامات بلندپایه در این دو کشور بلکه ده ها خویشاوندان مهاجرین جبر دیده هم پیگیری میکردند. امام‌الدین ستاروف روز 14 نوامبر بعد صادر شدن حکم دادگاه شهر مسکو گفت که دیپلمات های تاجیک جریان دادگاه را از نزدیک پیگیری میکنند. دادگاه و هم تفتیشات دادستانی معلوم کرده است که اختلاف اصلی میان دو گروه کاردهندگان و ناظران قبرستان و مهاجران کاری شهروندان تاجیکستان بر سر حق طلبی گروه اول بود. طوری مطبوعات با تکیه به معلومات تفتیشات نوشت گروه اول از مهاجران کاری طلب میکردند که 50 تا 90 درصد درآمد خود را از کار در قبرستان به آنها پرداخت کنند و اعتراض تاجیکان سبب بروز ماجرا شد. حادثه های مثل این در روسیه که مکان کار و درآمد میلیون ها شهروندان خارجی می باشد کم نیست. قضیه خوانس که شاید یکی از این حادثه هاست که به مطبوعات راه یافت و تا دادگاه رفت. سفیر تاجیکستان در مسکو با سوال این که تا کجا می شود در آینده پیش راهی چنین حادثه ها را گرفت و نگذاشت که شهروندان تاجیکستان دچار به حقوقی شوند گفت:
از همه مهم در این قضیه آن است که بسیار صداهای هم بودند که گویا که سرکرده های این گروه های جنایی که به این کار سر زدند اونو گویا که جزا نمی بینند، لیکن ما مطمئن بودیم که و نظارت هم میکردیم و همیشه در ارتباط چیزی که من گفتم بودیم و ما باوری داشتیم که گناهگران اساسی بنابراین یعنی که گروه های جنایی که با هموطنان ما با شهروند جمهوری حمله کردن جزا خودشون میگیرند و این هم شد.
دادگاه شهر مسکو در حکم روز 14 نوامبر خود رئیس سابق یک شعبه کارخانه ریتوال الکساندر چوبایو را برای تشکیل زنوزنی گروهی در قبرستان خوانس که بهار سال 2016 با 11 سال زندان محکوم کرد. در حکم دادگاه منصفه مسکو گفته می شود که با مجموع همه جنایت ها بعد کاهش یک بخش اتهام با الکساندر چوبایو مهلت 11 سال زندان نظامش سنگین مقرر شود. تشکیل کنندگان دیگر این زنوزنی هم مؤسسه تشکیلات ورزشی زداروی ناتسی الکساندر باچرینکو با 9 سال زندان نظامش سنگین محکوم شده است. مطبوعات از قول وکیلان دفاع محکوم شده ها نوشتند که حکم را غیر قانونی ارزیابی می کنند و از بالای آن شکایت خواهند برد. خبرگزاری اینترفاکس می نویسد دادگاه و تفتیشات معین کرده است که چوبایو و باچرینکو با کمک کلوب ورزشی زداروی ناتسی به ترتیبی های آماوی را تشکیل کرد و می خواستند مهاجران کاری شهروندان تاجیکستان را از حدود قبرستان بیرون کنند. از بیانات شاهدان برمی آید که ماموریت قبرستان از مهاجران طلب می کرده است که 50 تا 90 درصد درآمد خود را به آنها بدهند. در یک اظهارات دادستانی کل روسیه که 14 نوامبر در وبسایت این نهاد نشر شد، گفته می شود که در مجموع از روی این پرونده 16 نفر محکوم شده است و همه آنها از 24 تا 44 ساله می باشند. در میان محکوم شده ها ساکنان ولایت مسکو و جمهوری چچنستان نیز می باشند. از میان محکوم شده ها 3 نفر با مهلت های طولانی زندان از جمله البک ودویف با 11.5 سال حبس محکوم شده است. ولویف در آن متهم شده است که سوار ماشین وز و با استفاده از زور 2 جبر دیده را پخش کرد و در نتیجه آنها جان دادند. دیگر محکوم شده ها با مهلت از 3.5 تا 5.5 سال زندان حبس شدند. در نسبت دیگر شرکت‌داران بی‌ترتیبی های آماوی که در جستجوی بین الملل قرار دارند تحقیق جداگانه صورت می‌گیرد. در این باره قبلا کمیته تفتیشات روسیه خبر داده بود.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
ورزشکارانی توجیک در قهرمانی بوکسی جهان میانی زنان که 15 نویبر در شهر دهلی هندوستان شروع شد شرکت می‌ورزند. باشگاه فوتبالی استقلال دوشنبه بار اول در لیگ قهرمانهای AFC یا کنفدراسیون فوتبالی آسیا بازی می‌کند. دسته منتخب زنانه فوتبال تاجیکستان از حق شرکت در مرحله دوم انتخابی بازی های المپی توکیو 2020 محروم گشت. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می نمایم. سه ورزشگر تاجیک در مسابقات قهرمانی بوکس جهان میانی زنان که 15 نوامبر در شهر دهلی شروع شد شرکت می ورزد. در این مسابقه جهانی که در پایتخت هندوستان تا 24 نوامبر ادامه خواهد کرد، حدود 300 ورزشگر بیش از 60 کشور جهان اشتراک دارد. تاجیکستان را سه ورزشگر میجگان سمد و در وزن زیر 57 کیلو، شویرا زولقینر و در وزن زیر 60 کیلو و گلمیرا اسرائیل و در وزن زیر 75 کیلو نمایندگی میکنند. شویرا زولقینر و مشتن معروفی تاجیک ضمن صحبت با رادیوی آزادی گفت:
مربی من سلطان جمشید می باشد. در دو مسابقه بین المللی اشتراک کردم، یعنی در چمپیونات آسیا جای سوم را گرفتم و در جام جهان باز با مدال برنزی برگشتم.
خبر دیگر، باشگاه فوتبال استقلال دوشنبه در موسم نو بار اول در لیگ قهرمانهای AFC یا کنفدراسیون فوتبال آسیا بازی میکند. برای به مرحله گروهی مسابقات راه یافتن به قهرمان تاجیکستان ضرور است که در مرحله مقدماتی باشگاه فوتبال AGMK ازبکستان، بعدن در دور پلی آف باشگاه النصر عربستان سعودی را مغلوب نماید. بازی با AGMK 12 فوریه سال آینده در شهر الملیک ازبکستان دایر میگردد. در مورد پیروزی بر AGMK، استقلال در دور پلی آف لیگ قهرمانهای آسیا برای به مرحله گروهی مسابقات برآمدن 19 فوریه در مهمانی با باشگاه النصر رقابت میکند. و خبری آخرین، تیم منتخب زنانه فوتبال تاجیکستان با وجود آن که در دور آخرین مرحله اولی انتخابی بازی های المپی توکیو 2020 منتخب سنگاپور را با حساب 6-0 شکست داد، از حق شرکت در مرحله دو محروم شد. بعد نتیجه گیری مسابقه در گروه ا که در ورزشگاه مرکزی شهری حصار برگزار شد، دسته منتخب تایبی چین با 12 امتیاز مقام اول را کسب نمود. تیم فیلیپین با 9 امتیاز جای دویم را از آن خود کرد. هر دو دسته به مرحله دویم مسابقه راه یافت. منتخب تاجیکستان با 6 امتیاز جای سیوم را گرفت. زنان فوتبال بازی تاجیک در دو بازی بر تیم‌های منتخب مغولستان و سنگاپور غالب آمده، در دو بازی از دسته‌های تایبی چین و فیلیپین مغلوب شدند. بعد نتیجه گیری مرحله اول از گروه ا تایبی چین و فیلیپین، از گروه بی ایران و هنگ کنگ، از گروه سی میانمار و هندوستان و از گروه دی اردن و اندونزیا به مرحله دوم راحت گرفتند. اینچنین دو دسته بهترین جایهای سیوم، نپال از گروه سی و فلسطین از گروه دی، به حق شرکت در مرحله دوم مشرف شدند. این 10 دسته به تیم‌های ازبکستان و ویتنام که مستقیماً به مرحله دوم راه یافتند میپیوندند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانا.
رادیوی آزادی، مجله جهان ورزش.
سلام شرمنده ارشمند، من شورهی ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
برنامه را با گزارش درباره دستاوردهای بزرگ ورزشکاران تاجیک در قهرمانی سمبوی جهان شروع میکنیم. در این موضوع اینچنین صحبت داریم با مربی ورزیده گوشتی محمد شریف سلیمانوف. همچنین شما را با رویدادهای مهم ورزشی آشنا میسازیم. موسیقی ورزشکاران تاجیک که در مسابقات قهرمانی سمبوی جهان در پایتخت رومینیا شهری بخارست یک مدال طلا و سه نشانی برنجی به دست آوردند، شب 14 نوامبر به وطن برگشتند. پهلوانان معروف تاجیک را در فرودگاه بین المللی دوشنبه صدها نفر هواداران و مسئولین ساحه گرم و جوشان استقبال کردند. خوشقدم خسروف، پهلوان نامداری تاجیک، در مسابقات قهرمانی سمبوی جهان در بخارست مدال طلا به دست آورد. او در رقابت ها در وزن زیر 62 کیلو بعد چهار پیروزی بر رقیبانش از دومینیکان، بلغارستان، گرجستان و اوکراین به فینال برآمد. خوشقدم در قوازمایی نهایی روسلان بگدسرین روسیگی را شکست داد و برای اولین بار با عنوان قهرمان جهان میانی بزرگ سالان دست یافت. زمنان در تاریخ ورزشی تاجیک خوشقدم خسروف بعدی سید مومین رحیموف و بهروز خوجزاده سیومین گشتگیری تاجیکستان است که مدال طلای قهرمانی جهان را در رشته سمبوی ورزشی به دست آورده است. خوشقدم 25 ساله که ختم کرده دانشکده تربیه جسمانی تاجیکستان است، فعلا در باشگاه مرکزی ورزشی وزارت دفاع تاجیکستان به حیث مربی فعالیت میکند. او روز 14 نوامبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
این مدال طلا رو من اولا با هدیه با استاد عزیزم و با پدر مهربانم که چندین سالها آرزوی این مدال رو داشتن، با امر خدا این آرزوی آنها جامعه عمل پوشید.
پهلوان مشهور تاجیک بهروز خواجه‌زاده که سال گذشته در قهرمانی سمبوی جهان در سوچی روسیه در وزن زیر 74 کیلو مدال طلا به دست آورده بود، این دفعه مدال برنجی گرفت. او در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
من در وزن 74 کیلوگرم قوازمایی نمودم و با دو رقیب خود غالب آمدم و در دور سوم با رقیب فدراسیای روسیه قوازمایی نمودم، اما با ناعدالتی داوران رقابت را باختم و برای جای سوم باز با دو رقیب دیگر غالب آمدم و سزاوار جای سوم گشتم.
در مسابقات قهرمانی جهان در بخارست اکمل الدین کریموف در وزن زیر 57 کیلو مدال برنجی گرفت. وی میگوید:
ما در این چمپیونات جهان ما خیلی با تیاری خوب اشتراک کردیم، با دو پهلوان پرقوت این مسابقه من دست بالا شدم و در آخری نیم نهایی با پهلوان گرجی ناعدالتی و نابرابری داوران نسبت من کردند و من نتوانستم که در آخری فینالی راه یابم و برای مدال برنجی با پهلوان ازبک خوازمایی کردم و سزاوار جای سوم گشتم و کوشش میکنم که در آینده باز خیلی پرچم برداری دولت و ملت باشم.
مدال سومی برنجی را در بخارست به منتخب تاجیکستان سوربان لطیپوف در سبقت سمبوی رسمی در وزن زیر 62 کیلو آورد.
من در دور اول آزاد بودم و با دو رقیب خود پیروز گشتم و در آخری نیمه نهایی با رقیب پرقوت اوکراین خود مغلوب گشتم و باز برای جای سوم با رقیب بلغاری خود پیروز شدم و سزاوار جای سوم و مدال برنجی چمپیونات جهان را سوی گشتم.
در مسابقات قهرمانی سمبوی جهان در بخارست حدود 500 ورزشکار از 80 کشور شرکت داشت. زورترین گشتگیران در سال جشن 80 سالگی سمبو بجز مدال با جایزه های مالی به مبلغ از 1500 تا 3000 دلار سرفراز شدند. در حساب دسته‌ای آید به سمبوی ورزشی میانی مردان، منتخب تاجیکستان با 4 مدال پس از دسته های روسیه و گرجستان جای سیوم را کسب نمود. در مسابقات قهرمانی سمبوی جهان در بخارست از 4 مدال 2 تاش را پهلوانان معروف خوشقدم خسروف و اکمل الدین کریموف به دست آوردند که هر دو شاگردان محمد شریف سلیمانوف می باشند. و حالا صحبت داریم با این مربی ورزیده گوشتی. با این دست آوردهای بزرگ شاگردانتان تبریک می گویم.
تشکر. خوشقدم خسروف در تاریخ ورزش جمهوری تاجیکستان در رشته سمبو نویگری به دست آورد. من باز پرچم جمهوری عزیزمون در زینه اول پرافشان گردید و سرود ملی صدا داد. از خرسندی تمام مهمانی بسیار در خانه ما بود، اشک شادی کردند. و ما بسیار خرسان شدیم و از تمام گوشه و کناری از دولت امریکا شاگردانمون همینجان ظرف زنگ زدن و پرویز صوبیرف از خود امریکا و از دولت گرمنمون از تمام از ارز روسیه و از تمام جا تو سبادان زنگ زدن تبریک کردن. ما با این موفقیت خوشقدم بسیار خرسند هستیم. از این خرسندی کلانتر در زندگی من نیست، چون که من آرزو داشتم که از همین شاگردانی که خودم تربیت کردم به وای رساندم در همین سن سال در زندگی هم موفقیت رو ببینیم.
آیا شما باور داشتید که خوشقدم خسروف قهرمانی سمبوی جهان می شود؟
بله، بسیار بچه مهنتی است، بسیار جدی است. پاگاه و بگاه هر روز نگاه نکرده شکم به سیر است یا گشنه است، شرایط هست یا نیست، تعمیرش میکرد. به همین خاطر من باوری داشتم که یا خوشقدم یا اکمل دین اومن همین بچه های شاگرده من یکان تش انشالله چمپیون میشد و به همین باوری من خداوند متعال سزاوار کرد.
معمولا در ورزش ورزشکار همراه مربی در مسابقات به خصوص مسابقات بین المللی شرکت میورزد. بگید که چرا شما در این مسابقات جهانی همراه شاگردان خود نبودید؟
بله، این اساسی رفتنی در مسابقه شرکت کردن این مبلغ است. دولت های قزاقستان و گرجستان و روسیه و دیگر ها قریب 10-12 مربی شرکت می آورند، داوران شرکت می آورند. این به فکر من از نبودن مبلغ، چون که امروز ها اونقدر در سطح بلند اقتصادی جمهوری ما قرار ندارد. انشاءالله باوری داریم که در سال آینده اگر دستگیری از سرپرستان شود و از فدراسیون شود از این ها، انشاءالله میریم شرکت میوردیم، چون که دسته منتخب قریب 70-80 فویزی دسته منتخب شاگردان من هستن که انشاءالله باز 10 ساله های در پیش برآمد میگنن و پرچم جمهوری اسلامی رو بلند میبردارن.
لطفا بگوید که خوشقدم نسبت به دیگر شاگردان شما با کدام خصلت ها فرق میکند؟
در مسئله تمرین کردن اول خصلتش همی که جدی رفتار میکند، جدی مهنت میکند. یکون ساعتی تمرین که من همیقدر طول چند ساله ها مشق دادمش از تمرین خفانه مونده است. مشق جدی میکند و خصلت دیگرش همین است که نمیترسد، نمیترسد از یکون حریف. و حالا عینی کمالات وی است و انشالله باوری دارم که با 5-6 سال دیگر برآمد میکند و من این سال اویلدار شد، با همین اویلداری نظر نکرده و خاندار شدنش من باز وقت میواد و کوشش و غیرت میکند که در مسابقه های بین المللی شرکت ورزد و در کلوب ورزشی ارتشی ملی چسکه میگن در اونجا نزد رحمت لویف فرهاد کار میکند و هر روزه در تمرین است. بسیار رفتار و کردارش خوب است، برای همین از دیگر پهلوانان فرقت میکند که مهنتی است، عموماً مهنتی است.
شاگرد دیگر شما اکمل الدین کریموف آیا امکانی در آینده قهرمان شدن رو دارد؟
اکمل الدین کریموف من 28 ساله است و 3 سال از خوشقدم کلانتر است. هر دو پهلوانان شاگردان من ختم کننده دانشکده تربیت جسمانی هستند، ولی اکمل الدین سازوار جای سیوم گشته، کمتر دیشکست رنگ شده باشدم که وای باوری کامل دارم که حالا هم پرقوت است و ورزشگر باید تا به درجه قله عالی که هست تا چمپیون جهان یا اینکه در رشته اولمپی باشد تا چمپیون اولمپی شدن باید کوشش غیرت نماید و به نقطه بلندترین ورزش برسد. و ما نیز اکمل الدین رو دلتیه میکنیم که سازوار جای اول در سالهای آینده شود و برای وی شرایط مهیا کردن در کار و دستگیری کردن در کار، عموما همه طرفه دستگیری کردن در کار که در آینده سالهای نزدیک چمپیون جهان شد، چون که چندین مرتبه جای دوم گرفته است و باوری کامل است که او نیز این قله را طی میکند.
تشکر. هم صحبت من مربی ورزیده گوشتی محمد شریف سلیمانوف بود.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. ولی ورزشکاران تاجیک در مسابقه بین المللی گران پری جودو که از 9 تا 11 نوامبر در پایتخت ازبکستان شهری تاشکند دایر شد به مدال ماندند. در این مسابقه حدود 350 کشتیگیر از 47 کشوری 5 قاره دنیا اشتراک کرد. باید دسته منتخب تاجیکستان 14 ورزشکار داخل بود که 12 نفر آنها در سبقت مردان و 2 نفر در سبقت زنان شرکت ورزیدند. از بین گشتگیران تاجیک 2 نفر سید جلال سیدف در وزن زیر 100 کیلو و شکر محمد میر محمدف در وزن بیش از 100 کیلو نتیجه های خوب تر نشان داده جای های هفتم را گرفتند. دو پهلوانی معروف تاجیک کامران شاه استوپیریان و سید جلال سیدف در گرانپری جودو که از 16 تا 18 نوامبر در شهر هیگوی هلند دایر می شود شرکت می ورزند. سید جلال سیدف در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
آرزو دارم که هرچند می تونم با بالا برداشته با آب روی بلند با سر بلند به تاجیکستان برگردم.
چنان که سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو خبر داده است، در این مسابقه اشتراک حدود 450 ورزشکار مردان و زنان از 66 کشور جهان در نظر است. کامران شاه استوپیریان در وزن تا 90 کیلو و سید جلال سیدف در وزن بیش از 100 کیلو در سبقت مردان رقابت میکنند. سه ورزشکار تاجیک در مسابقات قهرمانی بوکس جهان میانی زنان که 15 نوامبر در شهر دهلی شروع شد شرکت می‌ورزد. در این مسابقه جهانی که در پایتخت هندوستان تا 24 نوامبر ادامه خواهد کرد، حدود 300 ورزشکار بیش از 60 کشور جهان اشتراک دارد. تاجیکستان را سه ورزشکار میجگان سمد و در وزن زیر 57 کیلو، شویره زلقینر و در وزن زیر 60 کیلو و گلمیره اسرائیل و در وزن زیر 75 کیلو نمایندگی میکنند. شویره زلقینر و مشتنی معروفی تاجیک ضمن صحبت با رادیوی آزادی گفت:
مربی من سلطانوف جمشید می باشد. در دو مسابقه بین المللی اشتراک کردم، یعنی در چمپیونات آسیا جای سوم را گرفتم و در جام جهان باز با مدال برنزی برگشتم.
باشگاه فوتبال استقلال دوشنبه در موسم نو باری اول در لیگ قهرمانهای AFC یا کنفدراسیون فوتبال آسیا بازی می کند. برای به مرحله گروهی مسابقات راه یافتن به قهرمان تاجیکستان ضرور است که در مرحله مقدماتی باشگاه فوتبال AGMK ازبکستان، بعدن در دور پلی آف باشگاه النصر عربستان سعودی را مغلوب نماید. بازی با AGMK 12 فوریه سال آینده در شهر الملیک ازبکستان دایر می گردد. در مورد پیروزی بر AGMK، استقلال در دور پلی آف لیگ قهرمانهای آسیا برای به مرحله گروهی مسابقات برآمدن 19 فوریه در مهمانی با باشگاه النصر رقابت میکند. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
خبری رادیو آزادی تقدیم شما و من شالوگل خوجت در خدمتتون. امروز 15 نوامبر است و نخست توجه کنید به سرخط موضوع ها. حکم معلم انگلیسی که شاگردانش را برای پیوستن به گروهی به نام دولت اسلامی تشویق کرد صادر شد. لیمیت برق افسانه می شود. در عرفه مراسم بوشکوه به کار انداختن چرخه اول نیروگاه راغون سخن اطراف مرحله دوم می رود.
برای به کار درآوردن اگریگیت نوبت دیوم باید سربندی نوبت اولی ام بی آی روغن در سطح 1110 قرار داشته باشد.
سال آینده برای مهاجران در روسیه چولش برانگیز خواهد بود، از محدودیت در مسافرکشانی تا بالا رفتن نرخ پتنت.
در تمام حدود روسیه از 10% تا 70-80% نرخ آن بالا برداشته می شود.
دادگاه شهر دوشنبه امروز به قضیه استاد زبان انگلیسی که تعلیم جهاد میداد نقطه گذاشت. تفتیش و محکمه پرونده چند مهر را در بر گرفت و حکم دادگاه نیز این شد که 10 نفر مهلت‌های گوناگون را در زندان گذرانند. مخومات گفتند معلم با شاگردانش نوارهای گروه تندرو را نشان داده وعده کرده است که در افغانستان زندگی راحت آنها را انتظار است. میرزانبی خالق زاد گزارش می‌دهد.
دادگاه شهر دوشنبه 10 نفر ساکنان پایتخت را که اصلا طلبگان مکتب و دانشجویان دانشگاه طبی تاجیکستان بودند از 6 ماه تا به 19 سال روانه زندان کردند. دادگاه شهر دوشنبه حکم خود را در نسبت این 10 نفر صبح امروز صادر کرد و هنگام صادر این حکم به ژورنالیست ها راه داده نشد و تنها نزدیکان آنها و وکیلان مدافعشان شرکت داشتند. مقامات گفتند که این افراد قصد داشتند در آن سوی آمو به گروه تروریستی دولت اسلامی بپیوندند. برخی از نزدیکان محکوم شده ها روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفتند که با حکم طولانی پیوندانشان راضی نیستند و برای بازبینیان به زینه های بالاتری دادگاه شکایت خواهند برد. جهانگیر قاسموف آموزگار 22 ساله زبان انگلیسی و ساکن شهر دوشنبه ماه ایول سال روان دستگیر شده بود. مقامات او را ایبار کردند که در زیر نقاب آموزش زبان انگلیسی نورستان را به افرادگرایی جلب کرده است. خود قاسموف در دادگاه اقرار شده است که نورستان را برای آموزش زبان انگلیسی جلب کرده، در میان آنها عقیده های افراطی را ترغیب می نموده است. اما هنگام پرسش در جریان مرافعه ها طوری که نزدیکان آنها به رادیو آزادی گفتند، این 10 نفر به گناه های خود اقرار شدند و این جرم را به گردن گرفتند. این احوال نزدیکان آنها را تماما در تعجب گذاشته است و اصلا نمیدانند که چگونه این حتی طلبگان مکتب این گناه همکاری با گروه جهادی را به گردن گرفتند و اعتراف کردند. موضوع گرایش جوانان تاجیک به گروه های تروریستی بعد از آن داغ شد که بر اساس معلومات مقامات انتظامی تاجیکستان در چند سال اخیر بیش از 1000 جوان تاجیک به این گروه ها پیوستند. و بعد از آن که در ماه ایول یک حمله ای که در ناحیه دنغره به گروه سیاهان صورت گرفت، باز هم این موضوع در تاجیکستان داغ‌تر شد. میرزا نبی خالق زاد، امریدین عالم، رادیو آزادی دوشنبه.
حالا سری خواهیم داشت با شهر روغون که فردا مکان تجمع صدها نفر از کشورهای دور و نزدیک خواهد بود. 16 نویبر چرخه نخستین نیروگاه برقی آبی روغون فعال می شود. در استانای این مراسم حکومت تاجیکستان با تشکیل یک کاروان به خبرنگاران امکان داد که از نزدیک مرحله نهایی و آمادگی چرخه را برای به کار آغاز نمودن مشاهده کنند. براد یوسفی و مولا رجب یوسفی نیز در بین این خبرنگاران بودند و این گزارش را برای ما فرستادند.
سهراب از 21 سالگی کار در نیروگاه برق آبی روغن را شروع کرد. او 10 سال زحمت کشید و منتظر شد تا فعال شدن چرخه اولی این نیروگاه را با چشمان خود ببیند. سهراب از نیروگاه برق آبی روغن امیدی زیاد دارد.
من با باوری کامل گفتم میتوانم که بعدی با استفاده از نیروگاه برق آبی روغن خاموش نمودن برق در تاجیکستان افسانه میشود.
تا یک روز باقی ماندنی به کاراندازی رسمی چرخه اولی نیروگاه برق آبی روغن، این چرخه به طور آزمایشی فعال است. در آغاز چرخه اولی نیروگاه روغن با اقتدار 115 مگاوات کار خواهد کرد. پس از پوره بنیاد شدن و فعال شدن همه 6 چرخه نیروگاه، دو چرخه اول دوباره بازسازی شده و با اقتدار لایحوی 600 مگاوات به کار خواهد درآمد. برای به کار درآوردن چرخه اول سربند نیروگاه 80 متر بلند برداشته شد.
برای به کار درآوردن اگریگیت نوبت دیوم باید سربندی نوبت اولی ام بی آی روغن در سطح 1110 قرار داشته باشد. از سطح آب باشد در اون مولد در سطح 1100 باید قرار داشته باشد.
برای انتقال برق تولیدی چرخه نیروگاه برق آبی روغن به شبکه های انتقال، مرکز تقسیمات و شبکه های بلندشدت 500 کیلوولتی انتقال برق بنیاد کرده شده است. ارزش این طرح به 79 میلیون دلار برابر است که از سوی اکسیم بانک جمهوری خلقی چین سرمایه گذاری شده است.
تنظیم کارها، همه تنظیم و وصل و نصب، همه اداره کنی، زش حمایوی، автоматика ҳама омода аст ба истифодабарии нерӯгоҳ ҳамаш омода аст, ҳамаш мувофиқи лоиҳа иҷро шудааст.
Барои идомаи бунёди сарбанди нерӯгоҳи барқи обии Роғун, ширкати итолиёвии Салини Имприджило ҳудуди 6000 метр хати мустақими ҳаракаткунандаи интиқоли сангу шағал бунёд кардааст. این خط در یک ساعت 3000 متر مکعب سنگ و شغال را تا به سربند می رساند.
این سکرادی ها سنگ گراوی را همی را مایده کده درابیلکه مایده کده همی کامیرلی نخطی باید که یادرو پلاتین ها برد.
فعال شدن چرخه اولی نیروگاه برقی آبی روغون در حالی است که تاجیکستان تقریباً 12 ساله به برقی شدید و مشکلات سنگین در پای آن به برقی ها را داشت. این مشکل روی اجتماعی مردم و اقتصاد کشور نقش منفی عمیق گذاشته بود. اما حالا با فعال شدن چند نیروگاه خرد و بزرگ و مرکزهای برق و گرمی‌دهی تقریبا این مشکل از بین رفت و تاجیکستان در صدد تبدیل شدن به یک کشوری صادرکننده برق قرار گرفته است.
برقی همین روغون ضرورتی اساسش وابسته به اون که یکم ما میتوانیم همین کار کردی از ذخیره‌های کوهی خودمون بچه براق مونیم، از این سب جای کاری زیادی عمل بیاریم و توانیم که یک سلسله زنجیری استحصالی تا تیار نمودن محصولات نهایی در داخل کشور براق مونیم. همین به برف خد یک آرزو میماند و خلاص.
ساختمان نیروگاه برق آبی روغون از سال 1975 شروع شده تا سالهای 90 قرن گذشته زمان شروع جنگ شهروندی ادامه کرد. جنگ شهروندی و حادثه های سلخیزی در نقب نیروگاه باعث متوقف شدن کار در این انشاد گشت. سال 2008 با دنبال فروشی سهمیه های نیروگاه ساختمان در آن فعال گشته و تا کنون ادامه دارد.
رو میاریم با موضوع دیگر. شروع از سال 2019 مجرانی اشتر مرکزی در ولایت چلیابینسک منطقه بزرگ صنعتی روسیه از حق تکسیرانی و مسافرکشانی محروم می شوند. در این باره فرمان رئیسی ولایت نشر شده است. محدودیت نو بیشک به وضع اقتصادی مجرانی توجیک در ولایت مذکور تاثیر می رساند. همین حقوق مجرون میگویند این فرمان که با قانون اساسی روسیه مخالفت میکند به خاطر با جای کار تامین نمودن مردم محلی صادر میگردد. از جمله کریم جونیوروف همین حقوق مجرون در یک صحبت ویژه با بخش توجیکی رادیو آزادی به رانندگان مجر چنین واکنش را پیشنهاد کرد.
هر مهاجری که اگر خواهد در سود عالی روسیه میتواند که این قانون گذار این فرمانی رئیس خودی همین ولایت چلیابینسک رو بیکار کند و می تواند که حقوق خود رو محافظت کند. ولی گفتنی هستم که پیش از این هم در بسیار ولایت ها از آن جمله در ولایت نوسیبیرسک علاقه دو سال است که محدودیت های زیادی برای مهاجران جاری کرده شدند و این محدودیت ها خیلی قسم زیادی کارهای را میگیرد، کارهای سیاهی که مهاجران اجرا میکردند.
تقریبا هر روز ما از کاربران رادیو زودی ده ها پیام میگیریم که در برای نرخ پتنت و ثبت نام در روسیه میپرسند. سوال بعدی من نیز از کریم جونیوروف در همین باره بود.
اصلا نرخ اجازت نامه کاری پتنت در قسم زیادی ولایت های روسیه سوبیکت های روسیه بلند برداشته می شود. بغیر از مسکو گفته می شود که در تمام حدود روسیه از 10% تا 70-80% نرخ آن بالا برداشته می شود که این هم باز این را باید که دومه های همون محلی به این آواز دهند و بعد از طرف خود گوبرناتور رئیس ولایت تصدیق کرده شود. و گفتنی هستم که از اون جمله در شهر سن پترزبورگ و ولایت لنینگراد به حدود 300 روبل شاید زیاد شود. در شهر در حدود ولایت تور از اون جمله در ولایت های امور هم نرخ این که ما علاقه می دونیم که بلند کرده می شود و شاید که هم در ولایت مسکو کمی هم باشد بلند کرده شود. ولی متاسفانه کار در روسیه کم شده است و حجم معاش مهاجران هم هم شده است نسبت به سالهای پیشین و این به مهاجران یک بار زیادتی هم گویه می شود.
ظاهراً سال آینده محدودیت در کار مهاجران فراتر از این می شود. همین حالا در دلانهای حکومت روسیه پیشنهادهای صدا می دهند که به دارندگان حق اقامتی دراز مدت در این کشور مربوط است. کریم جان یوروف در این مورد نیز تفصیلات داد.
آنهایی که اجازت نامه موقتی دارن به مهلت 3 سال یعنی با رسوگی MRVP آنها را هم مجبور کردنی هستند که موفق قانونگذاری روسیه حدود 13% انداز کاری سپارند و اگر که این انداز را جاری کنند فرقیت بین خودی همین اجازت نامه کاری پتنت و اجازت نامه موقتی 3 ساله RVP نمیموند. یگانه فرقیتش آن می شود که با این اجازت نامه موقتی می شود که 3 سال از حدود روسیه نباروید یا که برویدم آمده سر نو اجازت نامه کاری نگیرید و شرط نامه خود را دوام دید.
کریم جان یوروف حامی حقوق مهاجران کوری از شهر مسکو با ما صحبت میکرد و شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. در شهر خوجند مرکزی امریکا باز افتتاح خود در بنای نو با امکانات فراخ را تجلیل کرد. در این گوشه از جمله برای خوشمندان امکان زبان آموزی فراهم است. گزارش نوبتی رو با هم تماشا میکنیم.
گوشه امریکایی در شهر خوجند با تجهیزات نو و معاصر و ادبیات بیشتر دوباره از نو کشاده شد. در مراسم کشایش مرکز تکمیل شده امریکایی کوین کاورت کاردار سفارت امریکا در تاجیکستان معروف محمدزاده رئیس شهر خوجند دانش آموزان و هواداران زبان انگلیسی شرکت کردند. در این مرکز بغیر از زبان انگلیسی همچنین محفل های مباحثه و دوره های آموزش برنامه سازی براه مانده شده است.
در محفل های ژورنالیسم کلاب دیباتی اینها و شخصان کمک میکنند تا اینکه ما انکشاف تیم و برای تحلیل کردن برای فکر خود را افتاد توانستن اینچنین باوری به خود را زیاد میکنند و البته زبان انگلیسی را انکشاف میدن.
دانش آموزان بیشتر در گوشه های امریکایی به زبان آموزی توجه دارند. مسئولان سفارت امریکا میگویند گوشه تکمیل شده امکان بیشتر دارد.
This is the year of promoting tourism and handicrafts in Tajikistan.
این سال سال رشد سیاحی و هنرهای مردمی است. ما خرسندیم که جزء از این اقدام هستیم. دانشجویان در اینجا می توانند با استفاده از شرایط طراحی بیاموزند، هنرهای دستی را تکمیل دهند. اگر خواهند در آینده در این سمت تجارت راه مانند، این مرکز کمک می کند.
حالا 7 گوشه امریکایی در شهرهای کلاب و باختر، خاروغ، خوجند، غرم، اسفره و شهر دوشنبه فعال هستند. سالانه صدها دانش آموز در این مرکزها دانش خود را زیاد می کنند.
و در شهر ولادیوستوک روسیه 4 نفر خوسای автобус را بالای سر نموده به نشان اعتراض در پول بزرگ این شهر که پول طلایی عنوان دارد مرکه اعتراضی تشکیل کردند. حادثه 10 نوامبر به وقوع پیوسته است. پلیس اعتراضگران را از بالای پول خارج کرد. پول طلایی سال 2012 به استفاده سپرده شده است ولی صرف نظر از اعتراضهای پیوسته ساکنان حرکت در این انشاءات تنها برای وسایل نقلیات اجازه داده شده است. مردم پیاده حق ندارند روی آن قدم زورند. بینندگان عزیز برای امروز برنامه خبری را خلاصه میکنیم. اگر میخواید خبر و گزارش های از این بیشتر را پیدا نمایید پس دعوت میکنیم که به وبسایت ما www.ozodi.org بروید. صفحه های ما در شبکه‌های اجتماعی برای شماست. ozodi ویدیو کانال مخصوص ما در یوتیوب نیز فردا صبح برای شما نوید بامدادی با تازه‌ترین تعاملات پیشنهاد میشود. تا برنامه فردا خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بد نبود، جنگ با اوزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. برات فارسی
www.ozodi.org.
سلام شنوندگان ارجمند، خبرهای رادیوی آزادی را من گل بهار مرادی تقدیم میکنم. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ روز گذشته یاور مشاورش در امور امنیت ملی را از وظیفه برکنار کرد. برکناری میرا ریکاردل بعد جنجال او با همسری پرزیدنت میلانیا ترامپ انجام گرفت. بانوی اول آمریکا گفت که ریکاردل با کار در کاخ سفید سازوار نیست. مناقشه میلانیا ترامپ با یاور مشاور امنیتی ملی ماه اکتبر هنگام سفر آفریقا جریان گرفت. بعد جنجال برای جای نشست در هواپیما ریکاردل یاوران میلانیا ترامپ را به رفتار نامناسب متهم کرد. به نوشته نشریه وال استریت جورنال دایره‌های نزدیک به بانی اول گمان دارند که میرا ریکاردل با پخش خبرهای منفی مطبوعاتی درباره میلانیا ترامپ دست دارد. نمایندگان دومه دولتی روسیه روز 15 نوامبر طرح قانون را درباره بیکار کردن جزا برای بازنشر مطالب یا ریپوست در خانش اول بیکار کرد. بنابر تغییرات نفرانی که بار اول خبر و نظرهای دشمنساز یا مطلبهای را که نفرت ایجاد میکنند در شبکه‌های اجتماعی بازنشر میکنند جریمه خواهند شد. جزای جنایی نسبت آنهای استفاده میشود که اگر یک بار جریمه شده در دوام سال با بازنشر چنین خبرها ادامه دادند. در کدکس نقض قانونهای مأموری اکنون یک بند دیگر ایجاد نفرت و دشمنی اضافه می شود. طرح غیر جنایی کردن ریپوست را ماه اکتبر پرزیدنت پوتین به دومه پیشنهاد کرد. سال 2017 برای بازنشر و نشان دادن علاقمندی به خبر و نظرها در شبکه‌های اجتماعی مقامات روسیه 461 نفر را به جوابگری کشیدند. فرانسه تحقیق حادثه ناپدیدشوی رهبر پیشین اینترپل مین هونوی را قطع کرد. در این باره اسوسییتد پرس روز چهارشنبه با تکیه به سرچشمه نزدیک به تفتیشات خبر داد. با گفته همصحبت خبرگزاری مفتشان دلیل در فرانسه صادر شدن جنایت به ضد هونوی را پیدا نکرده اند. منبع همچنین گفت معلومات همسر هونوی که آنها به زبان چینی تهدید گرفته بودند نیز تصدیق نشد. جزئیات دیگر تفتیشات آشکار نشده است. پیشتر معلوم شد که مقامات چین هونوی را در فسادکاری گمان برمی‌دانند. رهبر پیشین اینترپل روز 25 سپتامبر هنگام بیرون شدن از هواپیما در چین بازداشت شد. ایالات متحده آمریکا میگوید ایران در یک سال برای کمک به سازمان حزب الله، حماس و دیگر گروه‌های تندروی شریکش در خاورمیانه 1 میلیارد دلار خرج میکند. نتان سیلز هماهنگساز برنامه‌های مقابله با تروریسم در وزارت کارهای خارجه آمریکا روز 14 نوامبر در شهر واشنگتن به خبرنگاران گفت ایران به سازمان حزب الله لبنان سالانه 700 میلیون دلار یاری میکند که این سازمان با اسرائیل جنگیده است و در جنگ 7 ساله‌ای داخلی در سوریه با حکومت رئیس جمهور بشار اسد نیز یاری رسانده است. به قول نتان سیلز ایران با سازمان حماس که نوار غزه را در دست دارد و هم با دیگر گروه های فلسطینی تروریستی سالانه 100 میلیون دلار یاری مالی می دهد. دونالد توسک پرزیدنت اتحادیه اروپا از رهبران کشورهای عضو خواست روز 27 نوامبر برای قبول سازش خروج بریتانیا در بروسل جمع بیایند. او روز 15 نوامبر گفت
If nothing extraordinary happens,
اگر هیچ چیزی غیر عادی روی ندهد، برای به آخر رسانیدن و رسمی کردن سازشنامه برگزیت، جلسه شورای اروپا را برگزار خواهیم کرد. آن روز یکشنبه 25 نوامبر ساعت 9:30 برگزار می‌گردد. در آخر اجازه دهید به دوستان بریتانیایی خود گویم هر قدره که از رفتن شما غمگینم، همه کار را میکنم تا این خیرباد برای هر دو طرف و برای ما کم دردناک باشد.
پیش از این بیانیه تریزا می نخست وزیر بریتانیا و میشل بارنیه مذاکره کننده اتحادیه اروپا گفتند که آنها سری متن 585 صفحه‌ای قرارداد خروج به موافقه رسیدند. جریان خروج بر اساس سند مذکور صورت میگیرد، اما معلوم نیست که پارلمان بریتانیا از این قرارداد حمایت میکند یا نه. سند مذکور باید تا روز 27 مارس سال 2019 تصویب شود. یکی از مسائل مهمی که سبب به درازا کشیدن مذاکرات دو طرف شد، بازگذاشتن مرز بریتانیا با کشورهای اتحادیه اروپا بود، چون مال اشیا و گذشتن به ایرلندیا از طریق بریتانیا صورت میگیرد. پایانی خبرها از بخش تاجیکی رادیو آزادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
تاجیکستان چرخه بزرگترین نیروگاه در آسیای مرکزی را به کار می اندازد که ممکن است در آینده نه تنها خانه های مردم کشور بلکه مناطق بزرگ پاکستان و افغانستان را با برق تامین کند. چرخه اولین نیروگاه راغون روز 16 نوامبر در حضور مهمانان زیاد داخلی و خارجی از جمله از ازبکستان و روسیه به کار انداخته می شود. تگمه آغاز کار راغون را پرزیدنت امامعلی رحمان پخش می کند که تامین استقلال انرژی تاجیکستان یکی از وعده های ریاست بود. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. راغون مشکل ترین طرحی است که صدهای سیاسی و اقتصادی داشت و از چند تحقیقات بین المللی گذشت. شهروندان تاجیکستان آینده کشور خود را به شروع فعالیت نیروگاه وابسته میکنند. نیروگاه راغون از 6 چرخه عبارت است و در صورت تکمیل آن سالانه تا 17 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق تولید خواهد کرد که به قبل مقامات نه تنها برای استفاده در داخل کشور بلکه برای منطقه های وسیع در افغانستان و پاکستان هم کافی خواهد بود. سربند نیروگاه راغون که بلندش 335 متر را تشکیل می‌دهد، در جهان بلندترین سد به حساب می‌رود. سهراب آچلاو 31 ساله کارگر نیروگاه راغون این روز را تقریبا 10 سال باز انتظار است. وی هنگام محکم کردن هر مهره آرزو میکند که دور زدن چرخه اول نیروگاه را با چشم خود ببیند.
از اون وقت ما آرزو میکردیم که کی باشد که ما بالای فرش تالار ماشین ها در حرکت کنیم و چرخ زدن همین اگریگات را بینیم. این یک تاثیراتی است که گفتن با گفتن ممکن نمیشود این را ابراز کرده. من با باوری کامل گفتم میتوانم که بعدی با استفاده نیروگاه برق آبی راغون خاموش نمودن برق در تاجیکستان افسانه میشود.
ظفر بوریف معاون کارگزار آید بر نظارت صفت در ساختمان راغون گفت بیش از 10 روز است که چرخه اول سنجشی کار میکند و در کاریان هیچ کمبود دیدن نشده است. بوریف که در بالای سربند نیروگاه راغون به خبرنگاران رادیو آزادی صحبت میکرد گفت
برای به کار در آوردن اگریگیت نوبت دیوم باید سربند نوبت اولی ان بی او راغون در سطح 1110 قرار داشته باشد. از سطح او باشد در اون مولد در سطح 1100 باید قرار داشته باشد.
در آستانه به کار انداختن چرخه اول نیروگاه راغون ده ها نفر با نشر مقاله ها از آن حمایت کرده و آن را راه نجات نامیدند. از جمله شاعره مردمی تاجیکستان گلرخسار صفی نیروگاه راغون را مجسمه استقلالیت تاجیکستان نوین دانست. او روز 15 نوامبر در صحبت به رادیوی آزادی گفت
نیروگاه برقی راغون پیکره واقعی استقلال تاجیکستان نوین است. به کار در آمدن راغون
علیم جان بابایف رئیس حزب اصلاحات اقتصادی و وکیل پارلمان گفت تاجیکستان تلاش دارد به کشوری صنعتی اگراری تبدیل شود و بدون بنیاد راغون این کار از ارزوی بیش نخواهد بود.
برخی همین راغون ضرورتی افزایش مواسه به اون که یکو ما میتوانیم همین کار کردی از ذخیره‌های کوهی خودمون واسه برامونیم از این سو جای کاری زیاده عمل بیاریم.
ساختمان نیروگاه برق آبی راغون از سال 1976 شروع شده تا سالهای 90 عصر گذشته ادامه کرده است. جنگ شهروندی تاجیکستان ساختمان نیروگاه را متوقف نمود. در اول سالهای 2000 تاجیکستان با شرکت روسال برای ادامه کارهای ساختمانی سازشنامه بست، ولی در سال 2007 تاجیکستان از آن دست کشید. دولت تاجیکستان سال 2009 معرکه فروش سهمیه‌های راغون را راه اندازی کرده و اعلان کرد که آن را با نیروی خودی می‌سازد. کمبود برق از مشکلی‌های اصلی برای تاجیکستان در دوران استقلال می‌باشد. مردم تاجیکستان سال‌ها از این مشکل اذیت می‌کشند و به گفته متخصصان اقتصاد کشور هم از بی‌برقی خسارات عظیمی دیده است. نقطه اوج این مشکل به سال 2008 برمی‌گردد که اکثر مردم در تاجیکستان در سردترین روزهای زمستان بدون برق ماندند. در آن سال‌ها حتی بیمارخانه‌های تاجیکستان نیروی برق نداشتند و فوت طفلان نوزاد در تولدخانه‌ها از بی‌برقی ثبت شده است.
در انتظاری تویم ای عزیزترین بیا بیا بهانه چشمم تو بهترین بیا بیا که در هوسه
انتظاری تو امشب
امام‌الدین ستاروف سفیر تاجیکستان در مسکو در یک صحبت تلفنی با رادیوی آزادی حکم عاملان زنوزنی گروهی در قبرستان خوانسکی در مسکو را یک قرار در انتظار نامید. در یک اظهاراتش سال 2016 ستاروف گفته بود که پایمال شدن حقوق شهروندان تاجیکستان یک سبب اصلی سر زدن ماجرا شده است. تفصیلات این موضوع را من شادمان یتیم پیشکش شما میکنم. با گفته مقامات تاجیک در مناقشه قبرستان خوانسکی سه شهروند این کشور کشته شده 20 نفر جراحت برداشتند. پلیس تخمیناً 110 شهروند تاجیکستان را بازداشت کرد ولی بعد دخالت سفارت و نهادهای دیگر اکثر آنها رها شدند. ماجرای خوانسکی در دوام دو سال اخیر یکی از پربحث‌ترین حادثه‌ها با شرکت مهاجران بود که در مطبوعات روسیه و تاجیکستان پوشش یافته است. جریان مرافعه های دادگاهی را نه تنها مقامات برلمپایه در این دو کشور بلکه ده ها خویشاوندان مهاجرین جبر دیده هم پیگیری میکردند. امام‌الدین ستاروف روز 14 نوامبر بعد صادر شدن حکم دادگاه شهر مسکو گفت که دیپلمات های تاجیک جریان دادگاه را از نزدیک پیگیری میکنند. دادگاه و هم تفتیشات دادستانی معلوم کرده است که اختلاف اصلی میان دو گروه کاردهندگان و ناظران قبرستان و مهاجران کاری شهروندان تاجیکستان بر سر حق طلبی گروه اول بود. طوری مطبوعات با تکیه به معلومات تفتیشات نوشت گروه اول از مهاجران کاری طلب میکردند که 50 تا 90 درصد درآمد خود را از کار در قبرستان به آنها پرداخت کنند و اعتراض تاجیکان سبب بروز ماجرا شد. حادثه های مثل این در روسیه که مکان کار و درآمد میلیون ها شهروندان خارجی می باشد کم نیست. قضیه خوانسکی شاید یکی از این حادثه هاست که به مطبوعات راه یافت و تا دادگاه رفت. سفیر تاجیکستان در مسکو با سوال این که تا کجا می شود در آینده پیش راه چنین حادثه ها را گرفت و نگذاشت که شهروندان تاجیکستان دچار به حقوق شوند گفت:
از همه مهم در این قضیه آن است که بسیار صداهای هم بودند که گویا که سرکرده های این گروه های جنایی که به این کار سر زدند اونو گویا که جزا نمی بینند، لیکن ما مطمئن بودیم که و نظارت هم میکردیم و همیشه در ارتباط چطوری که من گفتم بودیم و